شکل داده، اصل عدالت رو هم مطرح کرده که باید با عدالت تو این زمینه ها رفتار بکنیم. ولذا این بحث عدالت به عنوان یک وظیفه شرعیه، یک مردی که حالا ایشون میگن من با این قضیه خانم میگه مشکلی نداشتم، بالاخره همسرم رفته اون خانومم گناهی نکرده که ولی خب حالا اگر این اتفاق افتاده، اصل باید بر عدالت رفتاری بگذاریم، اصل باید بر عدالت ظاهری بگذاریم در زندگی های این چنینی وقتی فرد تجدید فراش میکنه. و عجیبم اینه که خیلی مواقع مشکلات و آسیب هایی که به این شکل زندگی ها ورود پیدا میکنه دلیلش اینه که ما اون عدالت رو در رفتارمون کردارمون نشون نمیدیم. وقتی نشون نمیدیم خب منجر به همین بروزه مشکلات میشه، تنفر میشه، بد آمدنه میشه. ولذا اگر ما میخواییم یه وجه شرعی به رفتارمون بدیم، همه جوانبش رو بسنجیم. یعنی اگر ما میگیم آقا این مثلا من کار شرعی کردم، خب کار شرعی کرد، ولی آیا طبعاتش و نکاتی که باید پشت بند این کار شرعی تو هم اتفاق میافتاده آیا افتاده که این اصل عدالت باشه؟ ولذا به نظرم میادش که اینجا هاست که آدم باید از یک سری از امور بپرهیزه.
بله.
وقتی من در خودم میبینم نمیتونم به عدالت رو رعایت بکنم، چرا وارد یک جاده پر خطر و پر آسیبی میشم که فردای قیامت هم باید پاسخگو باشم که آقا تو وارد این کار شدی ولی عدالت رو نتونستی رعایت بکنی. شروعش ممکنه رضایت همسرت بوده، ولی در ادامه باید این رضایت با عدالتی که تو میداشتی ادامه پیدا میکرد، مستمر میشد، ولی عدالت رو نداری، این آسیب رو داری میرسونی به زندگی. پس ببینید، من به نظرم تو این موضوعی که این خواهر بزرگوار اشاره کردن، اون دل مشغولی که این خواهر بزرگوارمون دارن، این عدم عدالت همسره.
بله.
در این اتفاق
چیکار باید بکنن استاد؟
ببینیم اینو باید ما مرد اینجا این کار رو بکنیم.
بله. چون این خانم هستن و تعدادن شد همسرشون نشته برنامه رو.
ایشون هم از همسرش همین رو بخواد. یعنی ببینید تواصی و بالحقی که ما در این آیات قرآن داریم، یعنی همین دیگه، توصیه بکنه شوهرش رو به این حق. یعنی بگه که من که از اول گفتم مثلا مشکلی نداشتم، تو رفتی این کار رو کردی، ولی من شما انتظار دارم که در این زمینه اون عدالت رو هم رعایت بکنی، این عدالت رو داشته باشی. یعنی تواصی و قطعا ببینید خود این کمک میکنه، تکرارش، بیانش تأثیر میگذاره. اگر مرد بالاخره اون بارقه هایی از دین، تدین، تقوا و ایمان درش وجود داشته باشه، قطعا این تلنگرها میتونه کمک بکنه که به این موضوع به صورت جدی فکر بکنه و انشالله در کردارش، در رفتارش، در کلامش این عدالت رو انشالله جاری و ساری بکنه.
بهشون بگن که دوستشون ندارن دیگه.
من به نظرم نه، بیانش خوب نیست، ولی عواقبش کاری اشکالی نداره که مثلا اگر اسلام میگه عدالت، حتما دلیلی داره. ممکنه اگر این رعایت نشه تبعاتی داشته باشه، مشکلاتی ایجاد بکنه که بعد از اون مشکلات ترسید، بعد از اون مشکلات دوری کرد. بذار این عدالت میتونه کمک بکنه به اینکه انشالله زندگیمون کرم آسیب تر باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از پاسخی که فرمودید از حضورتون در برنامه جناب آقای جلالی‌الاسلام و مسلمین استاد ترشون، کارشناس مسائل تربیتی، و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
زنده باشین. از شما شنوندگان بزرگواری هم که همراه ما بودید در این برنامه نهایت سپاسگزاری رو دارم. خوشبختی و آرامش همین در کنار هم بودن هاست، همین دوست داشتن ها. خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست، همین ثانیه هایی که در شتاب زندگی گمشون کردیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با زلال تاریخ، کاری از رادیو معارف. کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، متقابلا خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که انشالله همه ما بتوانیم در مسیر شناخت تاریخ و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موفق باشیم و گامهای خوبی رو برداریم
انشالله. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، میدونید که در برنامه زلال تاریخ به بررسی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازیم. بحث ما به جنگ بدر رسید و بعد از مباحثی که درباره مقدمات جنگ بدر و چگونگی شروع جنگ بدر مطرح کردیم، در برنامه گذشته بحث رو درباره کشتگان جنگ بدر و شهدای این جنگ مطرح کردیم و اسرای جنگ بدر. آقای دکتر جباری برای ما گفتن که حدود 70 نفر در جنگ بدر از مشرکان اسیر شدن به دست مسلمانان و گرچه بنابر آیه قرآن بهتر بود که برخی از اینها لااقل اسیر نمی شدن و در جنگ کشته می شدن تا زمینه فتنه های بعدی از میان بره، اما نکته بسیار مهم چگونگی برخورد رسول خدا صلی الله علیه و آله با این اسراست که قرار شد در برنامه امروز بهش بپردازیم. با زلال تاریخ همراه باشید و این بحث رو بشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. آیه دکتر جباری، درباره برخورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با اسرای جنگ بدر گفتید که پیامبر خدا 4 نوع برخورد کردن، در واقع 4 برخورد متفاوت داشتن با اینها. بفرمایید که اجمالاً این 4 برخورد چه بوده و اینکه حالا فلسفی هر کدوم چیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای برنامه قبل اشاره داشتم به همین نکته‌ای که فرمودید، یعنی رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله با 70 نفر اسیر بدر یکسان نبوده. اینطور نبوده که هر 70 نفر رو حضرت به قتل برساند یا آزاد بکند یا از همه فدیه بگیرد یا به هر حال روش دیگری، بلکه متفاوت بوده. وقتی که در رفتار معصوم در یک واقعه و یک ماجرا و یک موضوع رفتاری به ظاهر متعارض و متفاوت مشاهده میکنیم، به صورت طبیعی ممکنه 2 احتمال مطرح بشه، اما وقتی که لحاظ عصمت رو میکنیم 1 احتمال بیشتر مطرح نمیشه.
بله.
اون 2 احتمال این است که یکی این که خب به هر حال تعارض وجود داده، بر معصوم حالا دلش خواسته اینجا اینطور عمل بکنه اونجا اونطور، اما وقتی که لحاظ میکنیم که معصوم هست پس باید فعل او تابع یک اصول و مقررات و قانون و ملاک و معیاری بشه.
اونم معصومی که اسوه حسنه است به تعبیر قرآن،
در رأس اسوه هاست.
بله.
رفتار او نمیتواند گتره‌ای و بی‌حساب باشه و اصلا همین که اشاره فرمودید قرآن به عنوان اسوه وقتی معرفی میکند پس رفتارش تابع یک ملاک و اصل و سبکیست، پس اون احتمال طبیعتاً منتفی است. برای انسان‌های عادی ممکنه یک پادشاهی، یک فرماندهی اسیر بگیره، به هر حال دلش بخواد فلان اسیر رو بکشه، فلان اسیر رو آزاد بکنه، اینها ممکنه، افراد به هر حال تابع هوا و هوس ممکنه نظر بدن و رفتار بکنن، اما معصوم این چنین نیست.
بله.
میمانه احتمال دوم و اونو که بس باید دنبال ملاک بگردید.
درسته.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره اسرای بدر همونطور که از 4 گونه رفتار ازش گزارش شده، معدود از این اسرایان در حد 2 نفر و بنابر قول غیر معروف 3 نفر از اینها کشته شدن به دستور پیامبر اکرم در یکی از منزلگاه هایی که حضرت باز میگشتن به سمت مدینه، منزل صفراء. وقتی به اونجا رسیدن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستور دادن که 2 اسیر رو، یعنی عقبت ابن ابی معیط رو و نظر ابن حارس رو، امیرالمؤمنین به قتل برسانه.
بله.
بعضا گفته شده مطعم ابن عدی هم جز اینها بود، اما معروف نیست. معروف این 2 اسیره، عقبت ابن ابی معید، پدر همون ولید معروف، ولید ابن عقبه که در زمان عثمان والی کوفه شد و اون به هر حال رفتارهای شنیع رو از خودش بروز داد، شرب خمر رو، 4 رکعت نماز صبح در محراب خواندن و قیعه در محراب کردن و بعدش هم احضارش کردند و اثر اعتراض صحابه عثمان ناچار شد ولید رو عزلش بکنه، احضار به مدینش بکنه و بعد به دست امیرالمؤمنین
حد خورد. بله.
این عقبه پدر همین ولید، عقبه ابن ابی معیط از بنی امیه است و فرد فاسق و فاجر و مفسدی بود در مکه. خیلی اذیت کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو، به اسلام ضربه زد در طول دوره اقامت پیامبر اکرم در مکه، جز مخالفان جدی بود و پیامبر اکرم بر اساس همون اصلی که در برنامه قبل اشاره کردم که قرآن کریم میفرماد که جای اسیرگیری نسبت به این گونه افراد نبود و مسلمان ها به طمع دنیا اینها را اسیر گرفتن، پیامبر اکرم دستور داد عقبه رو قتل رسوندن. حالا توضیحی بازدار عرض میکنم.
بله.
یکی این بود و دیگری هم نظر ابن حارس، این فرزند همون حارس ابن کلدس که طبیب معروفی بوده در جاهلیت و در دوره اسلامی و تا زمان خلیفه دوم هم در قید حیات بود.
بله. پدر نظر میفرمایید.
بله بله، حارس ابن کلده و بله. در قید حیات بود، طبیب معروفی بود.
بله.
این حارس ابن کلده و عرض کنم که این نظر پسر حارس بود، نظر ابن حارس، و همون کسی بود که هم در مکه مسلمان ها رو شکنجه میداد و هم اون کسی بود که میگفت که من هم میتونم مثل اون چه که محمد صلی الله علیه میاره بیارم، بیاد پیش من داستانهای فرس و یعنی ایرانی ها و اینها رو براتون نقل بکنم، محمد هم داستان میگه براتون، منم داستان میگم.
بله.
که این ادعا میکرد منم میتونم نازل کنم مثل اون چه که محمد صلی الله علیه بیان میکنه یا برش نازل میشه، و این رو هم پیامبر اکرم دستور قتلش رو دادن. خب این راجب 2 نفر از اینها که به قتل رسیدن. درباره بقیه اسرا هست که 3 معامله دیگر با اونها شد. اکثر اونها به خصوص اونهایی که صاحب مال بودن، ثروتمند بودن در مکه، اینها براش فدیه دادن و آزاد شدن. و خود هم نکته‌ای که وقتی شما سوال فرمودید که این به اصطلاح اسرا یا کشتگان جز کدوم دسته از طبقات اجتماعی مکه بودن، عرض کردم از سران بودن، خود این
بله.
فدیه هایی که برای اینها آورده شد نشون میده افراد شاخصی بودن،
یعنی اگر آدم ضعیف و بیچاره فقیری بود
با منت آزاد میشدن. بله. بدون فدیه.
بله.
اما اینا فدیه برای شما بودن، 1000 درهم تا 4000 درهم گفته شده که برای اینها فدیه قوم خویششون و بستگانشون از مکه آوردند و در حقیقت جانبها پرداختن، خونبها پرداختن.
بله.
یا جانبها پرداختن و جانشون رو آزاد کردن با این فدیه، فدا کردن در حقیقت مال رو و آزاد کردن جان اینها رو.
بله.
اسلام فدیه گفته میشه به این اعتبار. قرآن کریم هم تعبیر اما منن بعد و اما فداان برحال درباره این اسراست که یا با منت بعضن آزاد میشن یا با فدیه.
بله.
خب اکثرشون به این شکل و معدودشون که بیمال بودند و بیچیز بودند و اینها و برای پیامبر که محرز بود این معنا، با منت آزاد شدن، مثل ابو عزه جمحی شاعر معروف که اینم با سرنوشت عجیبی داره، این ابو عزه آدم نمک نشناسی که اینجا با منت پیامبر آزاد شد اما رفت و با اشعارش سال بعد مشتکان رو برای احد تحریک کرد و در احد هم شرکت کرد، این فرد نمک نشناس، و جالب این که بعد از احد در حمراء الاسد اسیر شد به دست پیامبر و اونجا پیامبر دستور قتلش رو دادن در بعد از حمراء الاسد. و خب اون جمله معروف حالا همجا عرض بکنم درباره همین شخصی که التماس میکرد دوباره سال بعد به پیامبر که من به هر حال فرد بی چیزی هستم، دختران بی سرپرستی در مکه دارم، من رو آزادم کن. پیامبر فرمود نه دیگه، نخواهد شد چنین که بری در مکه دست به ریشت بکشی بگی محمد صلی الله علیه رو دوبار فریبش دادم. لا یلغ المؤمن من جحر مرتين، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. دستور قتلش اون وقت پیامبر اکرم دادن.
بله.
اینم معامله سوم. و گروه چهارمی هم بودن که اینها سواد خواندن نوشتن داشتن. پیامبر فرمودن که اگر به 10 نفر از پسر بچه های انصار و مدینه سواد بیاموزید، عرض کنم که آزاد میشید، که اونها هم باز به این شرط آزاد شدن.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما گرامیان هستیم.
برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبویا، قرار عاشقان تا به گیسویا، شده محراب دل تا به ابرویا، طبیب عالمی نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه زلال تاریخ. آیه دکتر جباری اشاره کردید به اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 4 برخورد متفاوت داشتند با اسرای بعد. 2 یا 3 نفر به دستور پیامبر خدا کشته شدند، برخی با فدیه و به تعبیری جان بها آزاد شدند، برخی با منت و با لطف پیامبر خدا آزاد شدند بدون دریافت فدیه، و برخی هم به شرط تعلیم خواندن و نوشتن آزاد شدند. درباره اون 2 یا 3 نفری که کشته شدن اگر نکته ای هست بفرمایید از جهت تاریخی، که بعد بریم سراغ حالا بحث های دیگه در این باره.
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. اتفاقا درباره عقبه ابن ابی معید چیزی نقل شده که به نظرم جا داره برادران اهل سنت ما بیشتر تأمل کنن در این نقل تاریخی.
بله،
خصوص کسانی که اصرار دارن همچنان بر مبنای عجیب عدالت کل صحابه. درباره عقبه نقل شده که وقتی پیامبر اکرم دستور قتلش رو دادند، رو کرد به پیامبر، عرض کرد یا محمد ناشد تو که بالله و الرحیم، تو رو قسم میدم به خدا و علقه خیشی که بین ما و شما هست، یعنی خودشو نسبت میداد به قریش و اینکه پیامبرم از قریشه.
بله،
حضرت جمله‌ای در پاسخ او فرمودند که نفی میکرد به صورت کلی، این که شما وابسته بسته شده به قریش هستید و الا به اصطلاح تو کسی هستی که ریشت به اهل صفوریه برمیگرده. وقت در توضیحش بعضن گفته شده که امیه که جد اینها بود، این با یک زنی از اهل صفوریه که منطقه است در روم به هر حال با او ازدواج کرد و بعد حاصل به اصطلاح اون ازدواج فرزندی شد که به هر حال این عقبه ابن ابی معید از اوست، و پیامبر اکرم ریشه نسبی او رو بیان کردن و اینکه تو چگونه ادعای نسب قریش رو میکنه و خیشیه با من رو میکنه در حالی که چنین نسبتی با یهودیت و روم و امثال اینها داریم. و جالبه هم جرز بکنم که درباره خود امیه هم باز طبق نقلای تاریخی داریم که امیه خودش یک غلام رومی بود و ربطی به قریش نداره و بسته شده به قریش، چنان که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامش به معاویه به اصطلاح اشاره به این کردن،
ملحق شد به قریش،
لصیق کل اصیل تو ملصق به قریش هستی و اصلا بنی امیه این چنین هستن. یه جمله پیامبر اکرم این چنین اشاره بهش میکنن، بعد او خطاب میکنه به حضرت که یا محمد من لصبیه، تکلیف بچه های من چی میشه؟ پیامبر یک کلمه فرمود النار، فرمود النار. و خب این کلمه پیامبر اکرم نشون میده که پس فرزندان عقبة ابن ابی معیط اینها مؤمن و مسلمان اینها نخواهند شد، چنان که عرض کردم راجب ولید ابن عقبة به ظاهر مسلمان شد بعد از به اصطلاح سالهایی، اما در رفتار نشون داد که فردی فاسق همونست که قرآن ازش با فاسق یاد میکنه، جا آکم فاسقون به نبع این فتبینو مصداقش رو گفتن همین ولید ابن عقبة است. در رفتارهای بعدیش هم همین رو نشون داد،
در واقع پیامبر خدا پیشگویی کردن
درباره سرانجام فرزندان عقبة ابن ابی معیط. نکته ای که بعد از این کلام پیامبر اکرم استفاده کرد این که خب پس بر اساس مبانی برادران اهل سنت اینها همه جز صحابه هستن و اون مبنای گلوگشادی که گاهی مطرح میکنه اگر کسی یک لحظه هم پیامبر رو دیده باشد صحابی حساب میشه با یک لحظه، ولو مصاحبت در حد به اصطلاح طولانی هم نداشته باشه با پیامبر اکرم این صحابی است. ها چه رسد به امثال ولید و اینها که خب مصاحبت داشتن، اما پیامبر اکرم وعده آتش میده، قرآن کریم تصریح به فسق میکنه درباره اینها. با این اوصاف چگونه ما میاییم برای کل صحابه عدالت قائل میشیم و از اون طرف روایت نقل میکنیم یا جعل میکنیم که اصحابی کن نجوم به ایهم اهتدیتم، اصحاب من همشون مثل ستارگان هستن، به هر کدوم از اونها اقتدا بکنید به هدایت میرسید، به ولید ما اقتدا بکنیم یا به معاویه اقتدا بکنیم و امثال اینها.
بله.
و خب این مبنایی است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و چرا ملتزم میشیم به این مبانی که به هر حال اساس مذهب ما رو، مکتب ما رو، دین ما رو زیر سوال میبره؟ خب طبیعی است، دلیلش هم مشخصه، چنان که در کلمات خود علمای اهل سنت هم این آمده، در بعضی از کلمات علماشون آمده که گفتند که من ینتقد الصحابه فهو زندیق، اگر کسی صحابه رو انتقاد بهشون بکند او زندیقه. بعد دلیل میاره، میگه دلیلش هم این است که چون واسطه ما و پیامبر، واسطه ما و دینی که از پیامبر میگیریم صحابه هستن، اگر کسی میاد تنقیص میکنه صحابه رو در حقیقت خود واسطه ما رو از بین ببره، پس ما دین ما رو از بین ببره. با یک استدلال عجیب این چنین خوب. میگه چون واسطه ما و پیامبر فقط صحابن، اگر کسی صحابه رو تنقیص بکند واسطه ما و دینمون و معالم دینمون رو میخواد از بین ببره و این دشمن دینه، پس این باید کشته بشه اگر توبه نکنه. و بر اساس همین نکته در طول تاریخ چه بسیار تکفیرها انجام شده. بحث تکفیر مخصوص امروز نیست، امروز به اوج رسیده، شدت گرفته. بله. اما متاسفانه در کلمات بعضی از علمای اهل سنت چنین تعابیری هست که هر کس به پر و پای صحابه بپیچه این زندیق، این کافر، این محدور الدمه، با همین استدلال عجیب و غریب، در حالی که این چنین نیست. واسطه ما و دین ما که صحابه نیستن به طور کلی، بعضی از صحابه اونم صحابه عادل، صحابه‌ای که مسیر پیامبر رو طی کردن، اینها بله روایاتشون قابل قبوله، اما مهمتر از صحابه پیامبر اکرم قبل از صحابه اهل بیتشو معرفی کردن. اگر هم از صحابه کسان رو پیامبر توصیه کردن به پذیرش کلامشون، صحابه‌ای هستن که بر منهج و سبیل و راه پیامبر اکرم حرکت بکنن، نه اون کسانی که بعد از پیامبر مرتد شدن و دقیقاً اتفاقا روایات ارتداد برخی از صحابه بعد از رحلت پیامبر در متون اصیل اهل سنت مثل بخاری و غیر اون نقل شده که پیامبر خبر میدن که در قیامت کسانی میان از صحابه، اصحاب من نزد من، و اینها گفته میشه که یا رسول الله نمیدانی که بعد از تو چی در دین احداث کردن، و ارتدوا علی ادبارهم، برگشتن به عقب و به جاهلیت برگشتن. خب این گونه روایات دقیقا با مبنای عدالت کل صحابه ناسازگاره و چنین کسانی مد نظر پیامبر نبوده در به اصل توصیه به صحابه، اصحاب عادل و عرض کنم که کسانی که در صراط مستقیم قرار داشتن، اما قبل از اون واسطه ما و پیامبر اهل بیت علیهم السلام هستن که حضرت در کنار قرآن اونها رو معرفی کردن.
بله.
به هر حال مبنای عدالت صحابه برمیگرده به یک چنین نکته‌ای که اینها متاسفانه خودشون منحصر کردن به صحابه و دین رو فقط از طریق صحابه میخوان بگیرن به پیامبر برسن، ناچارن که کل صحابه رو تعدیل بکنن تا مبادا لطمه به دینشون بخورن.
البته ما هم صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو محترم میداریم، اما نه همه به معنای تک تک صحابه، بلکه ما میگیم صحابه‌ای که در راه رسول خدا باقی مانده.
و اتفاقا یکی از رسالت‌های ما در این برنامه حالا همین هست، تو مباحث بعدی بیشتر میرسیم تو جنگ‌ها و عرصه‌های مختلف که همین صحابه در زمان پیامبر چه ایثارهایی کردن و این چه تهمتی است که گاهی متوجه شیعه میکنند که شیعه ها تنقیص صحابه میکنند. ما در کتب شیعه پره، در متون تاریخی شیعه پره مواردی که ایثارهای صحابه، اصلا قرآن کریم وصف مهاجر و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم به احسان، کسانی که واقعا ایثار کردن و مؤمن بودن، سابقون از مهاجرین، سابقین از انصار که مؤمن بودن، اینها رو قرآن با اجلال یاد میکند. در عرصه های نبرد همراه پیامبر، در همین بدر، در حوادث بعدی همراهی با پیامبر کردن، اینها که ما حرفی در بالاشون نداریم. اما حرف ما در نیست که بنا نیست که کل صحابه رو ولو منافقینشون و ولو کسانی که بعد از پیامبر مسیر دیگری طی کردن اونها رو هم با همون عدالت برانیم.
بله بسیار خوب. همچنان برنامه زلال تاریخ تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف خواهد شد، با ما همراهی بفرمایید.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، یا
آقای دکتر جباری، در آغاز برنامه امروز اشاره کردید به اون چهار گروهی که در میان اسرا بودن، در واقع چهار برخورد متفاوتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینا داشتند. دو یا سه نفر به قتل رسیدند، برخی با فدیه آزاد شدند، برخی با منت و با لطف رسول خدا، و برخی هم به شرط اینکه خواندن و نوشتن رو به مسلمانان بیاموزند. بفرمایید پیامبر خدا با چه ملاکی این برخوردهای متفاوت رو انجام دادند؟ آیا درباره فلسفه این تفاوت برخورد رسول خدا نکته‌ای در تاریخ هست یا نه؟
بله، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، ما باید دنبال ملاکیابی باشیم در سیره معصوم، و اصلا بدون ملاکیابی اسوه‌گیری و الگوگیری ممکن نیست. ما باید از طریق تأمل در رفتارهای معصوم به اون ملاک‌ها و معیارهایی که در ورای این رفتارهاست برسیم، تا بتوانیم از تحلیل اون ملاک ها به یک اصول ثابتی دست پیدا بکنیم، و این اصول ثابت اگر بهش رسیدیم با قیودش، با شرایطش، طبیعتاً برای طول تاریخ و در همه ازمنه و امکنه و همه موارد قابل اتباع و پیروی است، و این وظیفه ماست در قبال سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و در همین مورد هم اشاره شد که اگر ما به اون ملاک ها برسیم، دولت اسلامی بر اساس همین روایات سیره میتواند برای خودش اصولی دست پیدا بکند که اگر در مورد مشابهی جنگی در گرفت بین ما و جبهه کفر، در قبال اسرای اونها چگونه باید رفتار بکنیم. اگر اسرایی مثل همین نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط بودن، افراد خطرناکی که رها کردن اینها مجددن فتنه انگیز خواهد بود، خب اینا رو بعد از بین برد، حذف فیزیکی کرد که چون امید به هدایت اینها نیست.
بله،
اگر نه کسانی در این درجه از خطر نبودن، باید به اصطلاح دید که اینها چه نفعی به حال مسلمان ها میتونن داشته باشن. برخی از اینها ممکنه که به هر حال مثل اینکه پیامبر اکرم اونها رو آزاد کردن در قبال دریافت فدیه، کاری ازشون بر نمیاد، یعنی فنی ندارن، علمی ندارن که بشه از علوم اونها استفاده کرد، از تبحر اونها استفاده کرد، اما از اموال اونها برای تقویت جانب اقتصادی مسلمان ها میشه استفاده کرد. در قبال دریافت فدیه اونها رو میشه آزاد کرد.
بله،
اونهایی که دارای یک علم و فنی هستند و میتوانن به هر حال اون علم رو یا تبحر یا تخصص علمی رو منتقل بکنن به مسلمان ها، اون زمان بحث سواد بوده و امروز ممکنه که تخصص ها و رشته های مختلف علمی باشه. فرض کن یه دانشمند هسته‌ای رو مثلا در جنگی که امروز بین جبهه اسلام و کفر در بگیره به اسارت مسلمان ها بیفته، خب طبیعتا از اون فنش بعد استفاده بشه برای پیشرفت جبهه علمی دولت اسلامی.
بله،
اون زمان پیامبر اکرم مقرر فرمودن کسانی که دارای سواد هستن به 10 نفر از جوانا و پسر بچه های انصار سواد بیاموزن، و که افته شده زید ابن ثابت یکی از اینها بود. زید ابن ثابت از طریق بعضی از این اسرا سواد آموخت و شد یکی از کتاب وحی برای پیامبر اکرم.
معلوم است تعدادشون چند نفر بوده کسانی که سواد داشتن و به این شرط آزاد شدن؟
نه، اما زیاد نباید باشه تعداد کسانی که به هر حال سواد داشتن. این که عرض میکنم زیاد نباید باشه، دلیلش آماری است که راجع به باسوادای مکه در متون مثل واقدی و امثال این آمده که تعداد باسوادای مکه رو در آستانه به بعثت پیامبر اکرم 17 نفر ذکر کرده واقدی. خب حالا از این 17 نفر چند تاشون عرض کنم که اسیر شدند معلوم نیست.